الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی همه ناصرتان. خیلی ممنون که به این موضوع پر اهمیت پرداختین، در خدمتتون هستم.
بله بله آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر مردان و سرکار خانم دکتر زرنگار هستیم. نکاتی رو فرمودن، آمارهایی رو دادن، علل و عمالی عواملی رو بررسی کرد و فرمودن و راهکارهایی رو پیشنهاد کردن. میخوام ببینیم مشخصا کمیسیون فرهنگی مجلس چه اقداماتی رو در دستور کار داره و چه انشالله در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد که ببینیم که کمتر شده این موضوع سفیدی.
ما در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 9 ماده اون قانون رو به موضوع سخت پرداختیم.
بله.
که البته متاسفم که بگم هنوز خیلی از اون مواده که موضوع سخته درست اجرایی نشده. پزشک قانونی در دوره قبل درست عمل نکرد، گزارش هایم تو بازرسی علیه پزشک قانونی رفت به خاطر عمل کرده غلطیش تو این زمینه. وزارت بهداشت باز با اینکه تو بقیه مواد قانون همراهی خوبی داشت، عملکرد خوبی داشت، باز به این بخش که میرسید اون نتیجه که باید ما بگیریم نگرفتیم. به خصوص سامانه باروری مادران که یه مسئله بسیار مهمی برای ما بود و از روز اولم پیگیرش بودیم، این سامانه را افتاده توی وزارت بهداشت، ولی متاسفانه هنوز اون الزامی که تو قانون داشتیم که همه آزمایشگاه ها، همه مراکز باید وصل باشن، رادیولوژیست ها همه وصل باشن به این سامانه، هنوز صورت نگرفته و بخشش هم مربوط به تعارض منافعی که متاسفانه تو این قضایا وجود داره. باز یکی از مواد سخت که بسیار مهم بود این بود که اینهایی که تو فضای مجازی دارو سخت رو توضیح میکنن، به طور ویژه گفته بودیم مجازات های سنگینی براشون در نظر گرفته بودیم، ولی خب متاسفانه باز الان شما ببینین هنوز به راحتی دارن توضیح میکنن نیستن. البته کارهایی در
این وظیفه به عهده نیرو انتظامی گذاشته
شده. بله بله، نیرو انتظام. البته ما کل دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات و بقیه دستگاه‌های امنیتی و مأمور پیگیری این جریان سخت کردیم که الحمدلله دو سال گذشته وزارت اطلاعات اینا جزء اولویت‌های سالیانه خودش به قرار نظر گرفت و جدی‌تر با موضوع برخورد شد نسبت به قبل.
بله.
در صورت پیگیری رسانه‌ای که امسال به حمدالله تو این یک ماهه اخیر سرستیم و شروع کرده کاری بوده که ما از اول تو قانون تاکید بهش داشتیم که باید تو این حوزه فرهنگ سازی جدی صورت بگیره، توی دانشگاه ها، توی دوره های ضمن خدمت، توی صدا و سیما، همه جا ما باید این، چون اصلی ترین مسئله ما قفل زدایی از سخته.
بله.
و متاسفانه یک دوره به خصوص دهه 90 تو کشور ما جوری شد که کلن ادبیات سخت رو تغییر دادن به نحوی که به جای کلمه سخت بگن پایان بارداری و اینا به عنوان یه امر مباح جلوه بدن، در حالی که تمام فقهای اسلامی حتی زیر 4 ماه سخت و حرام میدونن. اینجور فرهنگ سازی شد که نه، زیر 4 ماه مشکلی نداره، هنوز این یه لخته خونه و متاسفانه با فرهنگ سازی غلطی که در یه دهه تو کشور ما صورت گرفت، ما یک دفعه شاهده بالا رفتن جدی آمار صفر، یعنی اصلی تن این دلیل جهش صفر چه در دنیای مدرن چه در دهه 90 تو کشور ما شی انگاریه جنین
خانم دکتر هم فرمودن اینجا که
این
شی انگاری
این دلیل بود، یعنی هیچ وقت هیچ مادری هیچ پدری به خاطر فقر اقتصادی یا ضعف اعتقادی یا اختلافات خانوادگیش بچه خودشو نمیکشه.
بله.
چرا آگاهی در یکی دو سال یک بار یه همچین اتفاقی در یه نقطه این میفته، روزنامه ها به اصطلاح مطرح میکنن به عنوان یک خبر بسیار بسیار نادر سالی یه مرتبه، اما بله. نه اینکه ما روزانه 1000 تا 2000 سه داشته باشیم بعد بگیم به خاطر مشکلات اقتصادی یا به خاطر ضعف اعتقاده یا به خاطر اختلافات خانوادگی، نه اینا هیچ کدوم عامل اصلی نیست. عامل اصلی اینه که اینجور تو متاسفانه فرهنگ سازی شد که این بچه انسان نیست، این رخته خونه، انگار ناخون دارین میگیرین، انگار دارین آفاندیستون عمل میکنین. و اختیارش با مادره، نه هیچ مادر پدری اختیاری ندارن، حق حیات نه دست پزشک نه دست مادر، هیچ که نمیتونه رو حیات انسان تصمیم بگیره. الو؟
بله بله صداتون داریم.
بله همین که گفتم خدمتتون، حق حیات دست کسی نیست.
بله بله آقای دکتر، رو بحث نظارت بر اجرای این قانون جوانی جمعیت، الان مجلس پای کار هست واقعا از وزارت خانه‌ها؟
بله ما که مرتب ما تقریبا هر هفته دستگاه را دعوت میگیریم، بازرسی کل کشورم تا اونجایی که من خبر دارم پیگیر جدی بوده، به خصوص ما تو پزشک قانونی دوره قبل، علی‌رغم اینکه باید پزشک قانونی یه سری ضوابط رعایت کرد رعایت نکرد و اون چی که به ما رسیده این که باز بسیم روی موضوع حساس بود. به نظرم بهترین پیگیری پیگیری رسانه و فرهنگ سازی.
ما در خدمت بالاخره کمیسیون فرهنگی و اساتید و دلسوزان هست.
با تمام وجود از این حرکت چند هفته ای که تو صدا سیما میبینم، چون من میفهمم که چقدر این کار شما ارزش داره.
خواهش میکنم.
حتما جان چقدر انسان نجات پیدا میکنه.
جناب عالی و اساتید.
ببینید نه کار شما مساق من احیاها و کنما احیانا جمعیا. و رو به روشون کار سر مساق من قتل نفسم به غیر نفسن او فسادم فی در ارز و کنما قتل ناس جمعیا. و در آخرین جمله رو بگم که در
آقای دکتر یه سوال هم دارن خانم دکتر زرنگار، اگه اجازه بفرمایید خانم دکتر زرنگار سوالشون بپرسن. بله
بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب آقای
بزرگواری.
آقای دکتر ببینید، مصادره که از سال 97 شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت با همدیگه توافق کردن و کلاس‌هایی رو برای افرادی که میخوان ازدواج کنن، زوجینی که مراکز بهداشت میرن و آزمایش‌هایی رو انجام میدن، کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج رو دارن. توی کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج یکی از مسائلی که به زوجین به قول معروف مهارت افزایی میشه و معرفت افزایی میشه همین بحث فرزندآوری و فرزندپروری و عدم سقط جنین و اون آفات و بلاها و مشکلاتی که هستش. از حقیر اینه، این کلاس‌ها داره انجام میشه، حقیر همین توفیق رو دارن در خدمت زوجین محترم هستم. اما متأسفانه تعداد اساتیدی که بتونن تو این قسمت تخصص داشته باشن، چون به هر حال هم احکام و اخلاق رو باید بدونن و هم روانشناسی و هم حقوق خانواده رو، حالا تو سه حوزه مختلف، اساتیدی که تو این قسمت میخوان تدریس بکنن متاسفانه تعدادش رو محدوده.
من
تو اینجا این اگر امکانش باشه که شرایط فراهم بشه ممنون میشیم.
بله دقیقاً صحبت شما درسته، ما متون درسی یا متنش رو اخیراً اصلاح کردیم برای
همون درس خانواده.
نه این موضوع که خواهرمون میگن آزمایش زوجهای جوان، آزمایش اینها 8 ساعت طبق قانون جوان جمعیت باید بهشون آموزش داده بشه.
بله
این آموزش ها رو ما به روزش کردیم و الان حتی سرفصلش رو مشخص کردیم، طرح درس اولیش هم مشخص کردیم، چاپ اولیه کتابش هم صورت گرفت وزارت بهداشت و یکی از موضوعات اصلی توی این مباحث همین بحث سخته.
بله
وبح سخت، عوارض سخت، عوارض جسمی، عوارض روحی روانی، عوارض معنوی، یعنی این حرکت خدا میدونه چقدر عوارض برای خانواده داره.
بله
و متاسفانه اینها باز نشده.
خانم دکتر مردان هم یه سوال دارن اگه اجازه
بفرمایید.
خانم دکتر بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر با بانکی پور بزرگوار. ما همیشه از وجودشون استفاده میکنیم تو جلسات و به هر شکلی باعث افتخار هستن و من میخواستم فقط یه نکته رو اشاره کنم از اونجایی که یکی از عوامل که البته ما نرسیدیم همه عوامل و در واقع باورهای غلط نسبت به سقط جنین رو مطرح بکنیم، حالا تو انشاءالله فرصت دیگه، یکی از اینها خشونت‌های خانگی هست، خشونت‌هایی که از طرف همسر به همسر میشه، از طرف همسر به مادر میشه و اینکه الان ما شرایط این چنینی داریم و حتما باید بری سقط بکنه، در غیر این صورت به طلاق و امثال اینو و تهدیدهای این چنین و چون خشونت خانگی به خصوص خشونت در حوزه زن زنان ابیوز حساب میشه و ما ابیوز رو در کودکان داریم در مجلس. میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر امکان داشته باشه ما روی ابیوز مادران به خصوص در خصوص همین اسقاط جنین که ما سقط جنین هم نمیگیم، اسقاط جنین و قتل جنین در واقع میتونیم بگیم گرفتن جان جنین هست در واقع جنین زنده، اگر بتونیم تو قسمت ابیوز در قسمت با توجه به اینکه من تز دکترام هم ابیوز بوده منتها در بخش سالمندان، در خدمت خودمونم هستیم که کمکتون کنیم تو خشونت های خانگی و ابیوز در خصوص زنان ما باید پیش قدم باشیم به عنوان اینکه شاید البته من خدمتتون عرض کنم کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه، اندیشکده حریم حرمت جنین و حیات جنین که آقای استاد حاجی کاظم و امثال این اونجا حتما شما چسلاری حضور ذهن دارید، اونها فعالیت خیلی خوبی میکنن و حتی به صورت پژوهشی دارن به مسائل بررسی میکنن و مواردی را مطرح کردن که حالا فرصت نیست اینجا بگیم و ما امیدواریم که بتونیم اینو پیگیریم.
آقای تو توضیح خواستم.
بله ببینید ما امروز اولین جلسه کمیته‌ای که مربوط به لایحه خشونت علیه زنانه اولین جلسه، محور این کمیته هم خانم دکتر لاجوردی نماینده محترم تهران هستن که بسیار خانم فهیم و تو قانون جهانی جمعیت هم بسیار به ما کمک کردن.
بله.
من خواهش میکنم الان جاش تو همین لایحه خشونته، یا خانم دکتر لطف کنن موادی که پیشنهاد دارن تو این مسئله و نمونه هایی که دیدن که ما چه چیزهایی باید پیش بینی کنیم حتما هرچی زودتر بخوام دکتر لاجوردی پیشنهاد بدن که تو این هفته هایی که داریم در تبایی خوشونه، حالا منم حتما امروز و جلسه اینا مطرح خواهم کرد که انشاءالله ما بتونیم از فرصت لایه خوشونت به این بخش از خوشونت علیه زنان بپردازیم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی
ممنون. تشکر میکنم.
بله این نکته هم که خانم دکتر دت با استاد گفتن تو روایت دقیقا همینه، وقتی که یکی اومد پیش مرسون گفت بچه یک ماه ما میخواد خانم هم سید کنه، حضرت تعبیر قتل به کار بردن، گفتن چرا میخوای فرزنده رو بکشی؟ قرآنم وقتی که میگه به پیامبر، پیامبر از زنان بیعت میخوای بگیری چند شرط براشون بذار، یکی از شرایطی که برای بیعت با زنان میذاره میفرماد قرآن که بگو بچه هاشون رو به قتل نرسونم. ما وقتی که به تاریخ اسلام نگاه کنیم زنده به گور کردن کار مردان بود و خانم ها مخالف بودن، پس این چیه که میگه شرط رضا که قتل نرسونن؟ مفصل میگم این اشاره به بحث سخت داره به شرط رو که دید بچه هاشون سخت نرسونن.
تشکر میکنم از جناب دکتر بانگیپور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس،
موفق باشید.
متشکرم، خدا شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با موضوع سقط جنین، علل و عواملش و راهکارهای اساتید گرامی در این موضوع. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید.
میگن بچه ها صدای قلب مادرش نمیشناسن. آره مامانی،
این صدایی که میشنوید صدای زندگیه، اما کسایی هستن که دست به دست هم میدن تا این صدا خاموش بشه.
انتخاب بعضی از خانواده‌ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است، هرچند اکثر این خانواده‌ها سقط رو راهی برای نجات از یک شرایط ناخواسته میدونن، ولی شاید بیشتر این افراد ندونن که سقط عمدی میتونه چه عوارضی رو متوجه جسم و روحشون کنه. در ادامه به بعضی از عوارض روان‌پزشکی سقط عمدی می‌پردازیم. پژوهش‌ها نشون می‌دهند بسیاری از زن‌هایی که مرتکب سقط عمدی می‌شوند، اختلالات روانی طولانی مدتی رو تجربه می‌کنند که می‌تونه 2 تا 5 سال طول بکشه. در 3 ماهه اول بعد از سقط عمدی جنین، نرخ بستری در بیمارستان روان‌پزشکی تا 5 برابر بیشتر از جمعیت عمومیه. اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانم‌هایی که سابقه سقط عمدی دارند بیشتر دیده میشه و انواع اختلالات اضطرابی و فوبیاها هم در این افراد بیشتره. بسیاری از زنانی که مرتکب سقط عمدی میشن تا مدت‌ها نمیتونن از احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این کار نجات پیدا کنند و این احساس به طور متوسط تا 2 سال میتونه طول بکشه. رابطه بسیاری از زنانی که مرتکب عمل سرقت عمدی میشن با فرزندان قبلشون دچار مشکل میشه و کیفیت زندگی و روابط با همسرشون هم افت پیدا میکنه. یکی از شایع ترین عوارض سرقت عمدی بروز رویاهایی در مورد فرزند سرقت شده و کابوس‌های مکرر شبانه است. حدود 30% زنانی که تجربه سرقت عمدی دارند تا مدت‌های طولانی دچار مشکلات خواب و کابوس‌های شبانه می‌شوند. بعضی اختلالاتی که شایعه کمتری دارند عبارتند از افزایش احتمال سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به اشتها و غذا خوردن، وسواس و اختلالات دو قطبی. همه اینها ناشی از یک انتخاب عجیب است. مراقب هدیه های خود باشید. حتی اگه این هدیه غافلگیر کننده باشه، باز نمی‌ارزد.
تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکاران عزیزم تهیه کردن و ارائه فرمودن. برمیگردیم استودیو، زیاد زمان نداریم، در خدمت خانم دکتر زرنگار هستیم. یه جمع‌بندی بفرمایید و اگر نکات پایانی هست، توصیه‌ای به خانواده‌ها هست، توصیه‌ای به مسئولین و مدیران هست، در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید، خیلی از زوج‌ها تولد فرزند رو متأسفانه مانع آسایش و راحتی خودشون می‌بینن و هزینه تولد و حالا تربیتش رو سرسام‌آور محاسبه می‌کنن و در فراهم کردن حالا امکانات رفاهی برای فرزند خودشون می‌بینیم برخی از خانواده‌ها متأسفانه ناخواسته افراط می‌کنن و خب هزینه فرزند آوری سنگین میشه با توجه به عدم مدیریت مصرفی که اونها دارن یا عدم برنامه‌ریزی درست اقتصادیشون. پس با سبک زندگی مصرفی و همینطور افزایش مصرف ما میبینیم جای کمتری برای پذیرش فرزند یا فرزندان بیشتر رو که مصرف دیگر از خانواده رو با بحران روبرو میکنه با این نگاه دارند، این مسئله جایگزین میشه. علاوه بر این، در چنین فضایی فرزند آوری بیشتر برای خانواده هایی که این مسئله رو دارن و دارن انجام میدن، انجام وظیفه میکنن، آینده نگر هستن و واقع بین، میبینیم موجب تحقیر این خانواده ها میشه که اونها نمیتونن در هماورد مصرف خودشون رو نمایش بدن و این فرهنگ سازی غلطی که با توجه به حالا این دهکده جهانی و شرایطی که در عالم هست، البته خیلی از کشورهای پیشرفته ما میبینیم رو فرزند آوری تاکید دارن و اگر ما مسلمان هستیم و جامعه اسلامی و ایرانی، ما چرا از اون آموزه های دینی و ملیمون فاصله گرفتیم؟ رو این قسمت ما باید یه همافزایی داشته باشیم، علاوه بر تفکیک هزینه های اقتصادی ضروری برای فرزند آوری و فرزند پروری، بیایم به فوایدش برای خانواده، برای مادر و حتی برای ارضای ملی به جاودانگی خودمون. اینها قراره باقیات صالحات ما باشن و نتیجه زندگی و اون آمال و آرزوهایی که محقق نشده قرار اینها محقق کنن و تمدن سازی کنن برای نسل‌های بعد و آینده جامعه انسانی. رو این قسمت باید مدیریت و هم‌افزایی داشته باشه. خب مسئولین هم موظف هستن، هم تو حوزه شناختی، هم برای دانشگاه ها. دانشگاه البته عرض کردم دانش خانواده و جمعیت رو دارن این دست رو از سوتی دست سال 90 حالا تو بعضی از دانشگاه فرمودید اختیاری. مثلا دانشگاه امیرکبیر ابتدا مخالف بود، میگفت اختیاری، ولی الان اونجا هم داره تدریس میشه. بله، الزامی شده. دانشگاه مهندسی منظورم هستش، الان تو همه دانشگاه داره انجام میشه. حالا اون دانشگاهی که ممکنه یه موقع در برن، اینا دیگه باید مدیریت بشه و بعدم تو قسمت مهارتی، مهارت ها باید همونطور که خانم دکتر فرمودن تو حوزه رفتاری باید یاد داده بشه که من چجوری باید زندگی خودم رو جهت بدم، جامش کنم تا به نتیجه برسم و اون سعادت و خوشبختی واقعی ان شاء الله.
یه اعتقادی بود خانم دکتر در گذشته میگفتن هر آن کس که دندان دهد نان دهد. الان کمتر اینو متاسفانه
ببین اصلا اینکه تو بحث ازدواج قدیم میگفتن همسر گرفتم خدا این وضعیتم خوب شد، بچه اول اومد وضعیتم خوب شد، بچه دوم خدا اینو بهم داد. اون باورهای دینیمون یه ذره کم رنگ شده. اینا رو ما باید بریم تو این قسمت شناختمون رو درست کنیم.
سرکار خانم دکتر زرنگار تشکر میکنم، پیشنهادات خوبی رو مطرح فرمودین. خانم دکتر مردان در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، همونطور که شما فرمودن واقعا من از هر کسی که سوال کردم که آیا اومدن اصلا به مذهبم کنه، آیا اومدن فرزند دوم وضعیت اقتصادی شما رو بدتر کرد یا بهتر، اکثرا گفتن
فرزند دوم
فرزند بعدی گفتن بهتر کرد، یعنی انگار که همون که روزشون رو با خودشون من آه. چون فرصت کم هست میخواستم خدمتتون عرض کنم ببینید عوامل روانشناختی و جسمی و اینها هست که فرصت نشد بگیم، مهمترینش افسردگی هست و همچنین اینکه سوگ نداره مادر، یعنی یه کسی که فوت میکنه ما این مراحل سوگ رو براش داریم و مادر تو تنهایی خودش باید این چیزها رو تحمل بکنه و گاهی اثرات رو تو مشاوره که میان تا 20 سال بعدم رو مادر هست، این مادر نمیدونه، این آگاهی سازی که خدمتتون عرض کردم که همه طرفه باید باشه به این شکلی
شما تو مراجعینتون اینجوری دارین آدمایی بله، که بله، بله،
من هفته گذشته داشتم بله که بعد بنده خدا حالا الان فرصتی نیست بگم چون میخوام جمع‌بندی کنم بله. فرصتی بشه در خصوص مشاوره ها هم خدمتتون عرض ببینید، یکی اینکه پدر بزرگ مادر بزرگا فهمیدن چیکار کنن، همه خانواده موثرن، پدر بزرگ مادر بزرگا نگن حالا تو یکی بچه داری چرا بچه دوم بیاد، چون آسیبای تک فرزندی رو بگن، این فرزندای بیشتر زندگی شادتر رو نشون بدن بهشون، جوونا ترغیب بشن به سمت بچه دار شدن سالم. و بعد اینکه ما باید چیکار کنیم، ببینید اگر احیانا دیدیم کسی میخواد اسقاط جنین داشته باشه بهش مشاوره بدیم، اولین خیلی اولین چیز ببینید چند نفر به شما مراجعه میکنن، هیچ کدومشون ممکن دلایلشون شبیه به هم نباشه، بنابراین اولین کاری که شما حتی مشاور هم که نیستین خوب شنیدن حرفات و دغدغه های مادر، هر خانواده در اطرافش در محله خودش و در شهر خودش نگاه کنه که چه کسایی گوششون تیز باشه به اینکه چه کسایی میخوان سقط جنین رو انجام بدن و بعد سعی کنن دغدغه های اون رو در بیارن، اگر تونستن خودشون کمک کنن یه سوالم ازشون بکنن، بگن آیا تو اگر مشکل داری این بچه رو سقط بکنی مشکلاتت حل میشه؟ قطعا 90% گن خیر، مگر اینکه حل مسئله رو ندونسته باشه. با بچه‌هامون اگه مهارت حل مسئله رو بدونن میتونن کمک کنن کردن بزنن و دیگران هم کمک کنن، چه اشکال داره اگه این لازم هست که بره مشاوره تخصص انجام بشه حتما دیگران کمک کنه، حالا از نظر مالی هست به هر حال تو هر خانواده تو هر فامیلی یه نفر هست که متمکن باشه بله. میتونه اونا بهشون کمک کنه و این رزاقیت خداوند رو و مسائل اعتقادی رو بچه‌هامون کار کنیم به چیزایی که اصلا همه دنیا قبول دارن، یعنی اختصاص به مسلمان و اسلام نداره، همه اونهایی که موحد هستن به رزاقیت خدا من اعتقاد دارم. من فهمیدم که برای مادرها چیکار کنیم، برای مادرها بیام یه حلقه حمایتی تشکیل بدیم، مثلا اگر افرادی نگاه بکنیم که از نظر مالی نیاز داره کمکش بکنیم و اگر از نظر روحی روانی نیاز داره خانواده میتونه خیلی کمک کننده باشه، همسر بسیار کمک کننده میتونه باشه و اینکه سرپرستی کودک نام مثلا میگن این ناخواسته بوده نمیتونستیم الان نگهش داریم دوست داریم فرضاً الان موقعش نیست، یکی از دلایل که تو اندیشکده مطرح شد، خب ما میام این رو میگیم تو فرزندتو به دنیا بیار دوچاره قتل نشو جونش رو نگی، بعد مراکزی مثل نفس و غیره هستن که مشاور دارن روانشناس دارن و کادر درمانی دارن پزشکای متعهدی که به حفظ حیات جنین معتقدن، اونها شما رو میگیرن حتی اگه نخواستی بچه تو نگه میدارن.
این مرکز نفس که فهمیدین غیر دولتیه؟
اینا همه به صورت چیز هستن مردمی هستن مردمی ولی از میتونن کمک کننده باشن و ما مرکز خیلی زیادی داریم، مرکز نجات رو داریم، ناجی رو داریم و
اینا همه تو همین حوزه سقط جنین
بله بله همه اینا تو حوزه جنین هستن و میتونن کمک کنن. یکی اینکه موارد بحرانی رو ما کشف کنیم، سرپرستی کودک رو به صورت موقت، ما الان عید میدونیم اگه یه خانواده ای بچه‌شو بخواد به دیگری بره چه اشکال داره موقتا تو خانواده یکی بره کمکش کنه، چه اشکالی داره؟ ما تو قوانینمون، من میخواستم خدمت عزیزمون آقای دکتر عرض کنم که تو قوانینمون بیاد که یک جاهایی گذاشته بشه، مثلا الان مساجد دانشگاه چرا باید مهد کودک نباشه، یه چه جاهایی نباید باشه که موقت اون بچه رو بتونه نگهداشت کنه.
و
من در آخر رو فقط مطرح کنم، فیلم سازا، پزشکا، دارو سازا، دارو خونه ها همه باید آموزش ببینن که کمک کننده.
متشکرم، چون فرصتمون تموم هست، انشاءالله در برنامه بعدی بتونیم خدمت جناب عالی و سرکار خانم دکتر زرنگار باشیم. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید گرامی که در این گفتگو با ما بودن و با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام. حضور شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، اینجا موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ما خدمت شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. امروز 19 روز از دی 1403 و 7 روز از رجب 1446 و 8 روز از سال 2025 میلادی هست، البته ژانویه. در خدمت شما هستیم. گرامی می‌داریم امروز را، روزی که مصادف است با قیام خونین مردم مؤمن و شهید پرور قم. دوستان خوب شنونده، خیلی خوشحال میشیم از اینکه کنار ما هستید و قرار هست این 8 ساعت رو با من و همکارانم همراه باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میخوام خدمت شما بگم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، حتما همکاران برنامه ساز من شنونده هستن. میتونید مکاتبه بفرمایید با ما. 30,000-10,35 پیامکی است که در اختیار شماست. همراه شما هستیم همچنان از شبکه رادیوی گفتگو. دوستان خوب شنوندهی که همراه میشید با ما، میتونید شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌هایی که برای شما پخش میشه و موضوعاتی که برای شما شنونده خوب و عزیز و ارجمند پخش میشه در کانال ما در پیام رسان بله همراه ما باشید، چطور و چگونه. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی این برنامه‌ها در کانال به صورت روزانه برای شما بارگذاری میشه.